هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هشتمین روز از هشتمین ماه سال 1403 است با مناسبت‌های مختلف. شهادت محمد حسین فهمید بسیجی 13 ساله، قهرمانی که روز شهادتش رو روز نوجوان و بسیج دانش آموزی نامگذاری کردند، و همچنین روز پدافند غیر عامل. این روز رو گرامی می‌داریم و به همه شما همیهنان خوبم در هر کجای ایران اسلامی که هستید روز بخیر و خدا قوت میگم و دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو شنونده برنامه جهان سیاست از رادیو ایران باشید. در این برنامه و در بخش دریچه به نشست شورای امنیت در خصوص لزوم پاسخگویی خواهیم پرداخت. میکروفون خبرساز از اجرای حکم جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر و اجرای یک عدالت برحق میگوید. همراه میشویم با تحلیلگران و پرداخت 70% از هزینه 65 میلیارد دلاری جنگ علیه مردم غزه و لبنان توسط امریکا را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از پدافند غیر عامل، تدبیر امروز امنیت فردا خواهیم گفت. دریچه در نشست شورای امنیت که به درخواست ایران، روسیه، چین و الجزایر برگزار شد، جنایت رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت ایران محکوم شد. در این نشست شورای امنیت برخلاف امریکا، انگلیس و فرانسه که باز تمام قد از رژیم صهیونیستی و جنایاتش حمایت کردند، بیشتر اعضا اقدام تجاوزگرانه و جنایتکارانه این رژیم رو در نقض حاکمیت ایران محکوم کردند. حتی ژاپن به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت، با اینکه از متحدان امریکاست، در این نشست با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به ایران تأکیدش این بود که کلید متوقف کردن این درگیری ها و اقدامات نظامی برقراری آتش بس در غزه است. یامازاکی کازیوکی، نماینده دائم ژاپن در سازمان ملل، در این خصوص گفت:
ما حملات اخیر را محکوم می‌کنیم. قطعاً کلید توقف درگیری‌ها و اقدامات نظامی برقراری آتش بس در غزه است.
در این نشست عمار بن جامع، نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل، هم گفت:
الجزایر به قوی‌ترین شکل ممکن حملات اخیر اسرائیل علیه ایران را محکوم می‌کند. ما در همبستگی کامل با ایران این اقدام را نقض حاکمیت و قوانین بین المللی می دانیم. باید جلوی رژیم اشغالگر گرفته شود.
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، هم با اشاره مستقیم به اینکه امریکا در حمله رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت اطلاعاتی داشت، تاکید کرد:
اگر عملیات موفقیت آمیز پدافند هوایی ایران نبود، تعداد تلفات و مجروحان غیر نظامی این حمله اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا انجام شد کاملا متفاوت بود. این اقدامات تهاجمی اسرائیل و نیز هدف قرار دادن شخصیت‌های مهم سیاسی از جمله اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله عامدانه و با هدف به تقابل کشیدن ایران انجام شده است.
در این نشست فو گونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل، با بحرانی و شکننده خواندن اوضاع خاورمیانه گفت:
چین هر گونه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را محکوم می‌کند و علاوه بر این با هر گونه اقدام که به صلح و امنیت منطقه آسیب بزند مخالف است. ما از اسرائیل می‌خواهیم که همه اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند.
نکته قابل تأمل این که نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت مدعی شد ما در حمله اسرائیل به اماکن نظامی ایران مشارکتی نداشتیم. نماینده انگلیس هم بدون اعتنا به تهاجمات کشتار گسترده مردم غزه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی و البته تجاوز به ایران با حمله نظامی گفت که از ایران می‌خواهیم پاسخ ندهد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در این نشست شورای امنیت تأکید کرد
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای حاکمیت طبق ماده 51 منشور سازمان ملل حق ذاتی خود را برای پاسخ خوبی در زمان مقتضی به این اقدام تجاوزکارانه محفوظ می‌دارد. پاسخ ما قانونی و کاملا منطبق با حقوق بین الملل خواهد بود.
در خصوص نتایج جلسه دیشب شورای امنیت سازمان ملل گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی سلام، روز شما بخیر. میشنویم گفتگوی شما و مهمان محترمتون رو.
خواهش میکنم جناب آقای صالحی. سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. بله، با توجه به جلسه ای که شب گذشته در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد و موضوعی هستش که در این لحظه در این برنامه داریم بهش میپردازیم، ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر ابراهیم شکوری، خبرنگار پیشین صدا و سیما در نیویورک و تحلیلگر مسائل بین الملل، تا در این مورد تحلیل ایشون رو بشنویم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
من در خدمت شما سلام می‌کنم و همچنین خدمت شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم آقای دکتر. به عنوان اولین سوال بفرمایید که ارزیابی شما از نتایج جلسه شورای امنیت سازمان ملل چه بود؟ دستاوردش برای ایران و جهان، و شما فکر می‌کنید در بهترین حالت با توجه به آنچه در نشست شورای امنیت اتفاق افتاد، نتایج این نشست در مورد رژیم صهیونیستی چی میتونه باشه؟ آیا میتونه ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و همچنین تهدیدات منطقه‌ای این رژیم رو متوقف بکنه؟
بله، ببینید اصل تشکیل جلسه شورای امنیت به عنوان بالاترین نهاد امنیتی جهان برای بررسی مسائل بین‌المللی با موضوع جنگ و صلح به درخواست ایران و حمایت کشورهای مثل الجزایر، این اصلش یک دستاورد بزرگ در برابر سازمان ملل. چون من سالها اونجا کار رسانه‌ای کردم در نیویورک، بارها شاهد بودیم که یک موضوعی در یک نقطه دنیا اتفاق می‌افتاد، طرفین مخاصمه درخواست می‌دادن ولی اهمیت موضوع رو اعضا در اون حد نمی‌دونستن که تشکیل جلسه بدن. برای اصل تشکیل جلسه ضد جنایت رژیم صهیونیستی در تعرض اخیرش به خاک کشورمون یک دستاورد دیپلماتیک محسوب میشه. اما در خود جلسه همونطوری که شاید شنوندگان عزیز در خبرها دیده باشن، برخی کشور مثل الجزایر که از حامیان اصلی این جلسه هم بود خیلی خوب و محکم طبق اصول در واقع بین‌المللی احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و که باید محکوم کرد هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی به سایر کشورها صحبت کردن، کشورهایی مثل چین و روسیه که به طور سنتی از مخالفان این گونه اقدامات آمریکا و از نابش که رژیم صهیونیستی باشه صحبت کردن و در حمایت از ایران، و خب طبیعیه که کشورهای حامی رژیم که بارها قطعنامه‌های جهانی بر ضد رژیم فتو کردن در این جلسه صحبتی نکنن که این رژیم محکوم بشه. این چیز طبیعیه، همیشه اتفاق افتاده و در طول تاریخ سازمان ملل ده‌ها قطعنامه رو همین آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان به نفع رژیم صهیونیستی وتو کردن. بنابراین نباید انتظار صدور قطعنامه و حتی بیانیه از این جلسه داشت. اما بالاخره اصل تشکیل جلسه و اصل محکومیت رژیم در بیان اعضایی که اونجا اظهار نظر کردن یک دستاورد دیپلماتیک هست. ولی این که میفرمایید فکر میکنید چه تأثیری بر توقف ماشین جنگ رژیم داره، بر محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای تأثیرات خودشو داره، اما در روی زمین این رژیم ثابت کرده که فقط زبان زور رو میفهمه و فقط مقاومت به معنای حماس در غزه، حزب الله در لبنان و حتی اون دو عملیات وعده صادق 1 و 2 ایران رو میفهمه که باید در واقع با زبان خودش باهاش صحبت کرد.
درسته. و آقای دکتر، این روزها مقام‌های غربی در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی خواستار خیشتنداری ایران شدن. حتی در جلسه دیشب شورای امنیت همین خواسته مطرح شد. پیشتر هم در ماجرای ترور شهید هنیه هم وعده داده بودند که اگر ایران خیشتنداری نشون بده و پاسخ نده، آتش بس در غزه برقرار خواهند کرد. آیا راهی برای متوقف کردن این ماشین جنگی وجود داره؟
ببینید، خیشتنداری که ادعا میکنن غربی ها، خب بیش از یک سال از 7 اکتبر و آغاز تهاجم همه جانبه رژیم به باریک غزه داره میگذره. بارها در این حدود 13-14 ماهی که میگذره، کشورهای مختلف جهان اومدن جلو که این آتش بسی برقرار بشه، نشستهای برگزار بشه، ولی در عمل نشون دادن که در بزنگاهی که باید این رژیم رو مجبور به آتش بس کنن، غربی ها این کارو نکردن. و اینکه میان ژست سیاسی رسانه‌ای میگیرن و از ایران میخوان که خیشتنداری بکنه، این نشون میده که این در پس این الفاظ خیشتنداری حمایت همیشگیشون از رژیمه و اینا خودشون در واقع بازیگردان اصلی صحنه میدان در جنایات رژیم در غزه و لبنان، واشنگتن، کاخ سفید و شخص آقای بایدن به عنوان سردمدار کاخ سفیده. اینا هستن که دارن رژیم رو حمایت میکنن. همه جوره پل هوایی تسلیحات از غرب به سرزمین‌های اشغالی ایجاد کردن و دائم دارن سلاح‌های پیشرفته میرسونن که این جنگ رو ادامه بدن، چون اینا هم کاربرد داخلی برای خودشون داره تو انتخاباتی که چند روز دیگه در پیش دارن، هم برای ایفای نقش قلدری همیشگیشون تو منطقه خاورمیانه غرب آسیا. این جنگ افروزی رژیم همواره نیاز داشتن. بنابراین خیشتنداری یک شعاره، یک ژست دیپلماتیک رسانه‌ایه، ولی خب در مجمع عمومی موضوع فرق می‌کنه. مجمع عمومی دیگه حق وتوی وجود نداره که بخوان این 5 کشور صاحب حق وتو قطعنامه ها و مسائل رو وتو بکنن و نادیده بگیرن. اونجا کشورها آزادانه حرف خودشون رو میزنن، قطعنامه ها تصویب میشه و بیانیه ها صادر میشه و میره برگی در برگهای قبلی محکومیت این رژیم در تاریخ بیش از 70 ساله سازمان ملل اضافه میشه.
بله، بسیار ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه.
با تشکر از خانم ربانی و کارشناس برنامه.
تمنا میکنم.
میکروفون خبرساز.
حکم جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر اجرا شد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
یک اسطوره، آن هم در زمینه جرم و جنایت.
بله، ما ترور میکنیم.
روزهای درگیری در ایران شروع شده بود، جریانات انتخابات.
کسی که اسطوره قتل هموطنانش میشود.
کنتاکت مستقیم، یعنی برای رئیس جمهور، برای پومپئو، برای بولتن، برای نتانیاهو، برای اینا مستقیم هم شروع کردیم. یعنی حدود 3-4 سال هست به خاطر طراحی ویژه‌ای که هست.
جمشید شارمهد.
اسم من جمشید شارمهد.
اینقدر برای غربی ها خوش خدمتی می کند که وبسایت گروهک تروریستی تندر، ارگان رسانه‌ای انجمن پادشاهی ایران، در توصیف او و در بیانیه‌ای برای دومین سرکرده خود پس از دستگیری از او این گونه یاد می کنند: اسطوره‌ای خردمند که گیتی کمتر به خود دیده. به خاطر این شعارها
از این به بعد باید اون کاری رو بکنین که ما میگیم، تدارک دیدن برای جنگ مسلحانه. بهتون قول میدم هیچ کاری با ما نمیتونم بکنم، پیروزی از آن ماست.
اما او بالاخره دستگیر میشود. سال 1399 توسط نیروهای امنیتی کشورمان در امارات متحده عربی که از آنجا به ایران منتقل میشود. ماجرا از جایی شروع میشود که شارمهد اقامت میگیرد.
دارای تابعیت مضاعف کشور آلمان و اقامت آمریکا، دایر بر افساد فلعرض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی.
از سال 85 تا 99 با حمایت سرویس های اطلاعاتی بیگانه،
این ارتباطی که به وجود اومده بود از طریق FBI و طبعا CIA محدود به جریانات خود من نمیشد. یعنی میتونستیم از اون بالاتر استفاده بکنیم. پیامی، اطلاعاتی اگر قرار بود به ما مقامات آمریکایی داده بشه این کانال خیلی مطمئنی بود.
میدونی دفتر FBI کجاست؟ همه خود را بیدینگی که ما اونجا حضور داریم.
اقدام به ناامنی، ترور و بمب‌گذاری در نقاط مختلف کشور میکند.
بله ما ترور میکنیم.
نمونه آن اینجا در شیراز و حسینیه سید الشهدا فروردین 1387. 14 شهید و 200 مجروح به جای گذاشت.
مجروح شدم و از قسمت‌های زیاد از بدنم به خاطر بمبی که اتفاق افتاد از دست دادم.
میخوام بپرسم شما چجوری اسم خودتو میذاری ایرانی بعد میری زیر سایه کشورهای خبیثی مثل آمریکا، آلمان، اونا به تابعیت میدن بعد میای هموطنهای خودتو به خاک و خون میکشی؟
خواستت چی از دادگاه؟
اشد مجازات.
سرکرده گروهک تندر در 9 جلسه دادگاه علنی محاکمه شد.
بیش از 23 اقدام تروریستی را طراحی و موفق به اجرای 5 مورد از آنها شده است.
و در نهایت شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. و سرانجام این دلبسته و دلداده امریکا و متحدانش حکمش اجرا شد.
با تحلیلگران
کارنمای صهیونیستی کالکالیس به نقل از مؤسسه واتسون نوشته است امریکا تاکنون 70% هزینه‌های جنگ کنونی رژیم صهیونیستی را در غرب آسیا تأمین کرده است. این جنگ تاکنون 65 میلیارد دلار هزینه روی دوش امریکا گذاشته است.
این کمک رسانی از تسلیحات و تجهیزات گرفته تا استقرار ناوهای هواپیما و است. دولت آمریکا دست کم 22.76 میلیارد دلار برای کمک نظامی به اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی یعنی 15 مهر 1402 تا 9 مهر 1403 هزینه کرده است. بر اساس برآوردهای رسمی بانک رژیم اسرائیل کل هزینه این جنگ علیه غزه و حتی لبنان حدود 65 میلیارد دلار تخمین زده می شود که 31 میلیارد دلار از این مبلغ برای هزینه های نظامی صرف شده است که شامل هزینه های عملیاتی، تکمیل تجهیزات نظامی و پشتیبانی لوجستیکی می شود. بنابراین با یک محاسبه ساده می توان به دست آورد که آمریکا حدود 70% از هزینه های جنگی رژیم صهیونیستی را تامین کرده است.
معنای نتایج این تحقیق این است که در جنگ جاری غزه و لبنان محور بزرگ مقاومت با امریکا می جنگد. محاسبات بالا، حمایت‌های نظامی و مالی سایر کشورهای غربی و احتمالاً عربی را در نظر نگرفته است. ایلان بیتون، جنرال ذخیره و از فرماندهان ارشد سابق نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در این باره گفته:
حزب الله همچنان قدرت اصلی خود را دارد و توانایی موشکی آن همچنان حفظ شده است. حزب الله نه تنها ساکنان شمال را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند تمام اسرائیل را نیز تهدید کند. حزب الله می‌خواهد اسرائیل را برای مدت طولانی از طریق تغییر روال نبرد خسته و فرسوده کند. آژیرهای خطر در شمال یک روال پرتنش صبحگاهی است و حزب الله با هوشمندی زیادی آن را مدیریت می‌کند و شدت، مکان و تعداد موشک‌ها را تغییر می‌دهد.
عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم هم در این خصوص نوشت:
زمانی که حزب الله دستور را صادر می‌کند تا شهرک نشینان 25 شهرک در شمال فلسطین اشغالی را فوراً و بدون تأخیر تخلیه کنند، زیرا آنها به اهداف نظامی مشروع برای نیروهای هوایی و موشکی مقاومت اسلامی لبنان تبدیل شدند. این یک موضوع بی سابقه در تاریخ درگیری‌های عربی صهیونیستی بوده و در واقع پاسخی قوی به تلاش‌های دشمن برای انتقال جنگ نسل‌کشی به لبنان است. و مشابه اتفاقات یک سال گذشته در نوار غزه می‌تواند مقدمه‌ای برای عملیات‌های گردان‌های یگان ویژه رضوان برای حمله و آزادسازی الجلیل باشد.
در خصوص هزینه‌های میلیاردی آمریکا برای جنگ غزه و لبنان، گفتگوی همکارم خانم ربانی رو می‌شنویم با کارشناس محترم این بحث. بخش از برنامه. خانم ربانی سلام مجدد خدمت شما، روزتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
تمنا میکنم سلام و خدا قوت مجدد خدمت شما. ما در این لحظه با توجه به موضوعی که مطرح شد، بحث حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی برای جنگ غزه و لبنان، ما با توجه به این موضوع ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر علی پارسا خصال، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران. برنامه جهان سیاست در خدمتتون است.
آقای دکتر، به نظر میرسه که حزب الله و حماس در واقع با امریکا میجنگن، نه رژیم صهیونیستی، چرا که 70% هزینه های این جنگ تا به حال توسط امریکا تهیه شده. نظر شما در این باره چیه؟
بله، همونطوری که در یکی از سخنرانی ها مقام معظم رهبری هم به این مطلب اشاره کردند، اگر پشتیبانی های ایالات متحده هم از پشتیبانی های اقتصادی، نظامی، امنیتی و بین المللی ایالات متحده نبود، رژیم صهیونیستی خیلی زودتر از این در مقابل مقاومت حماس و حزب الله شکست خورده بود. خب با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده و از اونجایی که میدونیم که لابی های صهیونیستی نفوذ بسیار گسترده‌ای در ایالات متحده دارن و میشه گفت تاثیرگذارترین گروه در این انتخابات صهیونیست ها هستن، هم دولت فعلی یعنی دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها، هر دو گروه سعی در این دارن که با جلب نظر صهیونیست ها بتونن از حمایت های اونا بهره مند بشن. بنابراین طبیعیه که هر دولتی که در ایالات متحده باشه، چه دولت فعلی و دموکرات ها یا چه دولت جمهوری خواه ها باشه، این حمایت های حد اکثری رو از رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
بله، و در شرایط کنونی با تداوم جنگ غزه، نارضایتی ها و اختلافات در تل آویو به شدت افزایش یافته و مقامات صهیونیست یکدیگر را به دروغگویی متهم میکنند. با توجه به افزایش اختلافات بین مخالفان کابینه و نتانیاهو، همچنین اعتراضات در سرزمین های اشغالی، شرایط بحرانی رژیم صهیونیستی به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
بله، یکی از دلایلی که برخی از تحلیلگران معتقدند که نتانیاهو علاقه اصولا به پایان جنگ و آتش بس و صلح نداره، همین مطلبیه که شما فرمودید. یعنی میدونه که با پایان این جنگ باید پاسخگوی منتقدان و مخالفان خودش هم باشه. بنابراین ما شاهد این هستیم که شنبه های متعددی مردم در سرزمین های اشغالی علیه نتانیاهو و دولتش راه پیمایی میکنن و شعار میدن، و همونطوری که عرض کردم با توجه به اینکه قبل از 7 اکتبر نتانیاهو و دولتش متهم شده بودن به موارد متعددی و میرفت که به دادگاه کشیده بشن و علیه اونا حکم حتی اجرا بشه، به نظر میرسه که ادامه دادن این جنگ یکی از سیاست‌های نتانیاهو برای نجات خودش از این مخمصه هست.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم از شما و برنامه خودتون تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم خانم ربانی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم تا برنامه بعد، خدا نگهدارت.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
پدافند غیر عامل، تدبیر امروز، امنیت فردا. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
پدافند غیر عامل به نظر اصطلاح سختی است، ولی تعریف ساده اش می شود دفاع غیر مسلحانه. حالا دفاع غیر مسلحانه چیست؟ اقداماتی که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ و مواقع بحرانی خسارت های احتمالی به حداقل خود برسد. به این موضوع پدافند غیر عامل یا دفاع غیر مسلحانه می گویند. و به روایت سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، مفهومی سهل،
یعنی یه موقع مثلا تهدید فقط سلاح سرد و شمشیر و اینا بود، خب مثلا ممکن بود دفاعش برج و بارو یا مثلا کلاه خود یا سپر یا چیزی تو مایا،
و ممتنع دارد.
ما معمولا میگه پدافند غیر عامل یه مفهوم هم سهل هم ممتنع. ممتنعش کجاست؟ اونی که تهدیدات تغییر میکنه، بعد شما مجبور میشی هی به نسبت به تهدید جدید خودتو آماده کنی و دنبال کنی.
پدافند غیر عامل تاریخچه‌ای به اندازه زندگی انسان دارد. از همان روزهایی که انسانهای قارنشین خودش و زندگیش را در برابر آسیب‌های احتمالی از جمله حمله حیوانات یا سیل و زلزله ایمه می کرد، پدافند غیرعامل شکل گرفت. اما امروز شکل پدافند غیرعامل تغییر کرده. مثلا در همین دوران کرونا که از آن به جنگ بیولوژیکی کشورها تعبیر کردند، آن کشورهایی زودتر به ایمنی رسیدند که واکسن اختراع کردند و این پدافند غیر عامل در حوزه بهداشت و سلامت می شود. و همین مسئله در زمینه جنگ‌های سایبری نیز صدق می کند. این که دیوارهای امنیتی در حمله‌های سایبری ایجاد شود و دسترسی دشمنان به اطلاعات امنیتی کشورها ناممکن شود، نمونه دیگر از پدافند غیر عامل است. سردار جلالی:
ولی امرو مثلا ممکنه تهدید بشه سایبری، یه کلاه خود و یه چیزا به درد نخوره، بلکه باید یه نوع دیگه ای از دفاع رو سازماندهی کرد و دنبال کرد.
در ایران از سال 82 و با فرمان مقام معظم رهبری به شکل سازمانیافته شکل گرفت.
خوشبختانه ما تو کشورمون در واقع به صورت سازمانیافته در سال 82 با فرمان مقام معظم رهبری شکل گرفت.
رهبر معظم انقلاب در مورد پدافند غیر عامل می‌فرمایند مثل مسئولیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسئول می کند. به روایتی دیگر، تدبیر امروز امنیت فردا.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. اصل شما به خیر و خداوند یار و نگهدارشان.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
پشتیبانی همه جانبه از دین اسلام و فروزان نگه داشتن نور قرآن وعده قطعی و حتمی خداونده و تلاش برای خاموش کردن نور قرآن تلاشی بی فرجامه، چون که اراده خداوند بر این قرار گرفته که تعالیم قرآن در سراسر گیتی گسترش پیدا کنه.
دشمنی با اسلام از همیشه آشکارتر، در گذشته هم دشمنی بوده است، امروز واضحه. امروز که حالا یک نمونه جاهلانه اون اهانت به قرآن کریم است که مشاهده میکنید، علناً یک ابله جاهلی انجام میده، یک دولتی حمایت میکنه، بس در اون عناصر پشت صحنه است، اونایی که طراحان اینجور جنایت ها هستند، اینجور کارهای نفرت انگیز هستند. اینا خیال میکنن با اینجور حرکات میتوانن قرآن رو تضعیف کنن، اشتباه میکنن، خودشون رو خراب میکنن، چهره باطنی خودشون رو ظاهر میکنن. قرآن کتاب حکمت است، کتاب معرفت است، کتاب انسان سازی است. اون کسی که با قرآن دشمنی میکنه با معرفت دشمنی میکنه، با حکمت دشمنی میکنه، با انسانسازی دشمنی میکنه. قرآن مخالف با ظلم است. قرآن تشویق کننده انسانها به مقابله با ظلم است. لا تظلمون ولا تظلمون، بیدار کننده مردم است. کسی که با قرآن دشمنی میکنه با بیداری انسانها مخالف، با مبارزه با ظلم مخالف. خودشون رو رسوا میکنن. قرآن روز به روز روشن‌تر میشه. روز به روز این چهره منور در دنیا ظاهرتر داره میشه و خواهد شد بیش از پیش. قرآن البته قبله برای قدرت‌های فاسد تهدید محسوب میشه. هم ظلم رو محکوم میکنه، هم انسان زیر ستم رو ملامت میکنه که چرا تن به ستم پذیری داده. این برای قدرت‌های ظالم چیز خطرناکی است. بله قرآن این خطر رو برای اونها داره، این تهدید رو داره برای اون. این کسانی هم که حالا به بهانه آزادی بیان و از این حرفای تکراری دروغ غلط این چیزا رو توجیه میکنن، اینا هم پیش مردم دنیا آبروی خودشون میبرن. آیا تو این کشورهایی که به قرآن اجازه داده میشه اهانت بشود اجازه میدن به نمادهای صهیونیستی تعرض